أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث استحباب تکرار تلبیه در احرام مطالبی جای بحث داشت. مطلب سوم ظاهران این بود که مطلب دوم این بود که استحباب تکرار و مطلوبیت تکرار مغیا هست، مطلق نیست، منتها مغیا بودن به حسب انواع احرام مختلف بود. در احرام عمره تمتع مغیا بودن به این بود که عند مشاهدت بیوت مکه تلبیه قطع بشه، در احرام عمره مفرده در یک قسمش حین یدخل الحرم قطع بشه، در قسم دیگرش وقتی مسجد الحرام را میبیند یا وقتی کعبه را میبیند قطع بشه. در قسمتی که احرام در جایی که احرام برای حج باشه، اهم از این که حج تمتع باشد یا حج افراد باشد یا حج قران باشه، غایت قطع تلبیه در روایات بیان شده بود به زوال روز عرفه، که این قسمت روایاتش در باب 44 از ابواب احرام اومده. در بعضی از این روایات عنوان مطلق ذکر شده، مثل صحیحه محمد ابن مسلم که حدیث یک باب 44 که عنوان کلیش به این عنوان کلی وارد شده که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام انه قال الحاج یقطع التلبیه یوم عرفه زوال الشمس، وقت زوال شمس. در حقیقت این در قسمت حج غایت زمانی هست، نه غایت مکانی، برخلاف اون غایتی که در عمره تمتع و عمره مفرده بود. اینجا غایت زمانی هست. در روایت محمد مسلم عنوان مطلق ذکر شده، ولی در صحیحه در بعضی از روایات دیگر در خصوص بعضی از اقسام بله ذکر شده. در روایت صحیحه معاوید بن عمار که حدیث چهارم اون بابه در مورد حج قران ذکر شده که زوال شمس یوم عرفه باشه، در اون حدیث هست که ان کنت قارنن، در نسخه بدلش داره مفردن بالحج، فلا تقطع التلبیه حتی یوم عرفه عند زوال شمس. و در بعضی از روایات و همینطور در روایت محمد بن عیسی که محمد بن عیسی در نوالش از پدرش نقل میکنه، در اون روایت اینجور هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یوم عرفه عند زوال شمس تلبیه را قطع کردند. اونم با توجه به اینکه حج رسول الله هم حج قرانه، در مورد حج قران روایتی بالخصوص داریم، و همینطور در حج تمتع هم به خصوصی روایت داریم، و اون روایت عبدالله ابن جعفر که در حدیث ششم باب باشه، روایت عدی ابن جعفر که عبدالله ابن جعفر در قبر اسناد نقل میکنه از عبدالله ابن حسن عن جدی عدی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل احرم بالحج والعمره جمیعا متى یحل، کسی که احرام به حج و عمره بسته. احرام به حج و عمره یعنی همون احرام حج تمتع دیگه، که اول عمره هست بعد حج هست، اشاره به حج تمتع هست. در اونجا سوال شده بود که این شخص چه وقتی به طلبیه را قصد میکنه، تحللش از احرام چه وقتی هست، قطع طلبیه چه وقتی هست. به حسب این روایت امام علیه السلام هر دو را بیان فرموده، فرموده وقت قطع طلبیه یوم عرفه اذا زالت شمس هست، به وقت بله حلال شدن و از احرام بیرون آمدن هم وقتی است که قربانی انجام بده. خود اینکه قربانی انجام بده هم نظر به حج تمتع هست دیگه، وقت چون در روز دهم در حج تمتع هست که قربانی انجام میشه و بعد از قربانی حلال محقق میشه. خب این قسمت بس بله، ولو در این روایات به خصوصی اشاره به بعضی از اقسام حج شده، مثل روایت از عبدالله ابن روایت علی ابن جعفر یا در روایات قبلی که مربوط به حج قران بود. ولی اگر این روایات خاصه هم نبود، اون روایت اول باب که صحیح محمد مسلم بود عنوان حج به صورت مطلق بود، اون کافی بود دیگه. بر اساس اون روایت تمام انواع حج علا حد سوا هستند، در این که قطع تلبیه در اونها تا زوال قطع تلبیه، وقت قطع تلبیه زوال شمس یوم عرفه هست. نرو دیگه وقت زوالی بیش از این دیگه نمیتونه کار. اون محل بحث بود که وقت زوال وقت چیز چیه با... نه در احرام حج تمتع یا حج بله حج تمتع محل بحث بود که آیا چند روز مونده از یوم تلبیه به این طرف وقت اینه، یا چند روز قبل هم میشه، یا حتی قبل از ماه ذی‌حجه هم احرام حج. اون محل بحث بود دیگه. بله یکی از اقوال در اون مسئله این بود که اول ذی‌حجه هم نمیشه، فقط روز حج. ولی بنابر این که مطلق باشه از اول ذی‌حجه هم شخص بتواند محرم به احرام حج بشه، یا حتی در ماه ذی‌قعده بعد از تمام کردن احرام عمره مفرد احرام عمره تمتع بتواند محرم به احرام حج بشه، اگه گفتیم خب این حکم در مورد او هم به همین صورت تطبیق میشه که میتواند تلبیه را تکرار بکنه تا زوال روز عرفه. این امر بله سوم. امر چهارم در اینجا اینه که امر دوم این بود که تکرار و تلبیه، مطلوبیت و تکرار تلبیه مطلق نیست، بلکه مقیای به غایت که این غایت هم به حسب انواع احرام مختلف میشه. ما امر بله سوم و مطلب سوم اینه که خب در این مواردی که تلبیه قطع تلبیه بیان شده که خصوصیاتی گفته شده، عمره تمتع کجا تلبیه را قطع کنه، عمره مفرد کجا تلبیه را قطع کنه، آیا قطع تلبیه در این مواردی که ذکر شده علی نحو رخصت هست یا علی نحو عزیمت هست، یعنی واجب هست که در این موارد تلبیه را قطع بکنه، به طوری که اگه تلبیه را بخواد ادامه بده این در حقیقت مرتکب معصیت شده، یا اینکه نه علی نحو رخصت هست، یعنی میتواند تلبیه را قصد کنه، قبلا مستحب بوده ولی الان استحبابش مثلا نیست، یا بهتر اینه که مثلا تلبیه را قصد کنه، نه اینکه قطع تلبیه لزوم داشته باشه. این مطلب، اینم مطلبی است که در خود کلام مرحوم سید صاحب العروه در متن عروه هم اشاره شده. عبارت عروه در این قسمت اینه که فرموده ظاهرهم ان القطع فی الموارد المذکوره علی سبیل الوجوب، ظاهر اصحاب اینه که در این موارد به همین تفصیلی که گفته شده محتمل به عمره مفرد کجا قطع بکنه، حاج کجا قطع بکنه، این را از باب وجوب گرفتن. ولی خود سید فرموده و هو الاحوط، همین قول به وجوب احوطه. و قد یقال به کونه مستحب، قد یقال که این قد مستحب باشه نه اینکه واجب باشه. خب این در عبارت عروه اینه. در مرحوم نراقی در مستند فرموده که بله اصحاب در این قسمت بعضی ها اصلا تصویه به این جهت کردن، بعضی ها تصویه کردن، بلکه در بعضی از اقسام ادعای اجماع شده. فرموده که در معتمر به عمره تمتع، معتمر به عمره تمتع، عکس ظاهر اکثر اصحاب حکم به وجوبه. یخت و تلویه اند مشاهدت بیوت المکه، ظاهر اصحاب در این قسمت حکم به وجوبه، بلکه از خلاف حکایت اجماع شده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در این قسمت گفته اصلا وجوب القطع اجماعی هست. این در قسمت عمره تمتع شیخ طوسی در خلاف گرنه ادعای اجماع کرده. اما در مورد حاج، که مورد در مورد حاج اعم از حج تمتع، حج افراد و حج قران، در اینجا فرموده که بعضی از فقها تصریح به وجوب کردن، از جمله والد صدوق و همینطور مرحوم شیخ و ابن حمزه در وسیله، مرحوم فیض در مفاتی و همینطور در شرح مفاتی که مرحوم وحید بهبهانی است، اینا قائل به بله وجوب در مورد حاج شدن که اند زوال عرفه، زوال یوم عرفه قصد بکنه. بس سحسن و فی المدارک، بلکه همونطور که غیله که مقصودش کاشف اللسانه، همونطور که کاشف اللسان گفته محتمل اکثر اصحاب، محتمل در عبارت اکثر اصحاب همین قول به وجوب در حجه. این مال قسمت حاجش مونده عمره مفرده. در عمره مفرده فرموده که ظاهر اکس از ظاهر اکثر قولی به وجوب هست، بلکه صریح بعضی، که صریح بعض اشاره به کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه باشه، بعضی ها مثل مرحوم شیخ مفید در مقنعه در عمره مفرده تصریح به وجوب القطع کردن. پس این در کلمات اصحاب هم در مجموع این دو استفاده میشه که ظاهر نوع کلمات همین وجوبه، اینکه قطع کردن وجوبیه، علاوه بر اینکه بعضیا تصریح کردن به مواردی یا حتی تصریح به اجماع بر وجوب شده. خب این از جهت قولی اینه، ولی در مقابل بعضیا ادعای قائل به استحباب شدن، بعضیا ادعا استحباب را. حالا اینکه در میان متقدمین هم قائل به استحباب هست یا نیست، قد یقال به صورت احتمال بعد یا ممکنه گفته بشه، ولی در بله در میان متأخرین بعد یا قائل به اسم بله قائل به استحباب شدن، قائل از جمله مرحوم محقق عراقی در حاشیه و حاشیه عروه فرموده که این روایاتی که این امر به قطع ترک تلویه که در این روایت اومده همیشه برای این که تأکد استحباب نداره، تا اون زمان استحباب داره، استحبابش مؤکد، از این به بعد استحباب مؤکد را نداره، نه اینکه خودش از محرمات در شریعت باشه. از جهت قولی اینه، در میان متقدمین حالا کسی تصریح به استحباب کرده باشه وجود نداره، ولی در میان متأخرین مثل مرحوم محقق عراقی این حرف رو فرموده باشه. حالا کلام در اینه که بالاخره مقتضای صناعت و مقتضای ادله در اینجا چیه؟ خب ما برگردیم به مدرک حکم، که اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر قطع تلویه، بر مقیا بودن این تکرار و تلویه در این موارد، میبینیم که در اون ادله امر به قصد شده. در همون روایات مثلا در عمره مفرده بود به این کنت معتمران فخت تلویه، یا من دخل مکه مفردن دل عمره فلیخت تلویه، و همینطور در باب حجم این بود که الها یخت و تلویه، جمله انشائیه در مقام در جمله خبریه در مقام انشاء و ازش استفاده وجوب میشه، امر دیگه. دلیل بر وجوب دلیل بر این که قطع وجوبی هست، دلیلش همین امریست که بله روی نصف مرحوم نراقی فرموده که این که ما از اصحاب ما قائل به وجوب شده ام، ما نقل کردیم که کیا قائل به وجوب در این اقسام شدن، دلیل اینا اینه که ما در این روایات در این موارد ثلاثه احرام عمره مفرده، احرام عمره تمتع، احرام حج، امر به قصد شده، امر به قصد داریم، امرم ظهور در وجوب هست، معارضی هم که برای او وجود نداره، امر ظاهر در وجوب بلا معارض دلالت بر وجوب میکنه، روی این حساب حکم به بله حکم به وجوب باید بشه. خب این کلام در بله در فرمایشات مرحوم نراقی این بله به این صورت اومده. این فرمایش مرحوم نراقی در کلمات متأخرین مثل مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی بله به این بله ملتزم شدن، قبول کردن این وجرا که چون در اینجا امر وارد شده و امر ظاهر در وجوبه قرینه برخلاف نداشته باشیم، به این ظهور باید ملتزم بشیم. منتها اینجا یه اشکالی است که اون اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اینه که ولو قاعده اولیه در عوامل ظهور در وجوب هست، ولی در جایی که امر مسبوق به نهی باشه یا در جایی که امر مسبوق به نهی باشه، این امر مسبوق به نهی یا در موارد توهم هست، این امر دیگه فقط رخصت را دلالت داره، وجوب را دلالت نداره. همونطور که اگر نهی بعد از امر وارد بشه، امر وارد شده که در یه زمانی انجام بده، بعد گفته که از این زمان به بعد دیگه نمیخواد انجام بده، این نهی هم تحریم را دلالت نداره، بلکه تمام شدن اون مستحب را دلالت داره. ولو خب اینجا این اشکال اینه که امر مسبوق به نهی یا در مورد توهم نهی، این دال بر رخصت میکنه. در معنی عنفی هم به همین صورت، در معنی عنفی این بله امر در مورد توهم ها، اینجا چون مورد قبلا مورد امر مؤکد بوده، استحباب مؤکد داشت که تلبیه را تکرار بکنه، حالا که میگه تلبیه را قصد بکن، یعنی دیگه اون استحباب مؤکد نیست، دیگه اون تأکدش را از بین میبره. به همون دلیلی که امر فی موضع توهم حضر ظهور در وجوب دیگر نداره، فقط برای رخصت هست، به همین وجه هم امر در مورد توهم تأکد هم دلالت بر نفی اون تأکد داره، این حساب این اون استحباب خاص را نفی میکنه. این بله اشکالی است که در اینجا وجود داره، که این اشکال هم در کلام محقق عراقی در حاشیه عروه مطرح شده. از این اشکال چجور باید جواب بدیم؟ خب جوابی که مرحوم های حکیم از این اشکال داده اینه که بله این امر مسبوق به نهی ولو دال بر رخصت داره، بیش از رخصت رو دلال نداره، و امر به نهی مسبوق به امر ولو فقط رخصت رو دلال داره، تحریم رو دلالت نداره، ولی تحریم رو دلالت نداره، ولی این مال غیر عباداته. در مورد عبادات اینطور نیست. در مورد عبادات اگر بعد از نهی امر شده باشه، این معناش این که مطلوبیت داره، امر داره، نه اینکه فقط رخصته. در عکسش هم اگر قبلا مأمورون به بود، بعد از عبادتی که مأمورون به بود نهی کرده، این معناش اینه که دیگه امر، اگر نهی کرده یعنی معناش اینه دیگه امر نداره، امر نداره، امر که نداشت طبعا انجام دادن او به عنوان خاصش مشروع نیست. این که گفته میشه قطع تلبیه گفتن جائز نیست، قتل باید تلبیه به نحو وجوبی قتل بشه، تلبیه گفتن جایز نیست، اصلا مقصود قائلین حرمت ذاتی که نبود، که مقصود قائلین حرمت تشریعی بود، یعنی به عنوان عبادت. با همونطور که قبلش تلبیه گفتن مستحب بود، مأمورون به بود به عنوان عبادت، بعد از این مستحب نیست دیگه، استحبابش دیگه تمام شده. مقصود از نهی تشریعی هست که نه به خاطر عدم الامر، فقدان الامر. خب در این بر این اساس این نکته که چون متعلق امر و نهی، امر عمل عبادی هست، ولو در اینجا مسبوق به نهی مسبوق به امر هم باشه، وقت نهی مسبوق به امر هم دلالت بر این میکنه که اینجا امر نداره دیگه. اونی که در این پس در روایات که امر به قطع تلبیه شده، این من اونی که از این روایات استفاده میشه که دیگه تلبیه مأمور به نیست، خب مأمور به نبود حرمتش میشه حرمت تشییع، ما حرمت بیش از حرمت تشییع رو که نمیخوایم درست بکنیم. بله، همطور که در کلام خود مرحوم محقق عراقی اومده، حرمت ذاتی امر بعیدی است که در اینجا ملتزم بشه به اینکه بله خود گفتن تلبیه از محرمات در شریعته، ولو بدون قصد اسناد به شارع دادن، ولو قصد عنوان خاص رو نکنه، خود گفتن لبیک اللهم همین که زبانش به همین حالت بگرده، این میشه از حرام ذاتیه. اینو که این بعید فی الغایه، همونطور که مرحوم محقق عراقی فرموده بعید فی الغایه، ولی کسی که اینو نگفت، اونچه که در کلام مرحوم نراقی و اعلام دیگر صاحب جواهر دیگران هم قبول شده، اینی که تلبیه قد امر در به قد تلبیه امر وجوبی هست، مقصود اینه که بله اگر کسی با وجود این امر، با وجود این رسیدن به مشاهده بیوت المکه یا رسیدن زوال یوم عرفه بخواد این کار را انجام بده به عنوان عبادت، این عملش عمل غیر مشروع میشه. پس اینجا اون ظهور امر در وجوب حفظ میشه، چون لااقل اون از امر به قطع استفاده میشه که محلی برای استحباب تلبیه باقی نمونده. قبل از او مستحب، تکرار تلبیه مستحب، انسان مکررن تلبیه رو بگه تا این وقت. این یک دلیل که ظاهر امر به تلبیه این که به نحو وجوبه، این از باب ظهور امر در وجوب مقتضای قاعده اولی علل قاعده استفاده میشه. علاوه بر این دلیل علل قاعده گفته شده به این قدر از بعضی از روایات خاصم میشه این معنا رو استفاده کرد که قطع تلبیه لزومی هست، نه اینکه فقط استحباب مؤکد نداشته باشه اما اصل الاستحباب سر جاش باشه. اون دلیلم صحیحه ابان ابن تقلبه که در باب 43 حدیث سوم اون باب اومده که کلینی بله از علی ابن ابراهیم عن ابی یعنی ابن ابی امیه عن جمیل عن ابان ابن تقلب قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام فی ناحیه من المسجد و قوم یلبون حول الکعبه، حضرت فرمود که اترا حول الذین یلبون والله لاصواتهم ابغض لاصواتهم ابغض الالله من اصوات الحمید. خب این که حضرت تشبیه فرموده برای کار اینها را به اینکه گفتن اینها مثل گفتن حمیره، خب این نشون میده که این عمل جایزی نیست دیگه، اینا به عنوان عبادت انجام میدادن، این معلومه که کار اینها کار حرامی بود که از این تعبیر رو فرموده، بلکه اگه کار صحیح بود که بله اینجور قول نمی فرمود دیگه. این که چون در این موارد ظاهر این که از جهت این که اینا به عنوان عبادت انجام میدن، نهی در عبادت ظاهر در باب عبادت هم نهی از عبادت ظاهر به نحو قاعده عام اینه که این عبادت امن نداره، چون امن نداره به این حساب، اما اینکه ذاتم باشه نه، حرمت ذاتی ازش استفاده نمیشه. خب این پس در این قسمت که این تلبیه به نحو قطع و تلبیه به نحو وجوبی هست یا به نحو استحبابی، علاوه بر ظهور امر در وجود میشه از این روایت خاصه که صحیح باشه از اینم استفاده کرد که به نحو وجوبی هست نه به نحو استحبابی. اون حرف دیگه اون لبیک رو فقط در مورد برای اون لبیک میگه نه اون تلبیه احرام رو نمیگه اون بحث دیگه است که خود همین کلمه لبیک رو نگه این کلمه لبیک رو فقط برای در مقابل خداوند متعال بگه اون یه بحث دیگه است ولی اینجا این قسمتی که الان میخوندیم این جهت مربوط به تکرار همون تلبیه که در وقت احرام گفته میشه که لبیک اللهم لبیک این تکرارش مطلوبیت داره ولی تا یک غایت خاصی به وقت رسیدن اون غایت دیگه از مطلوبیت میافته. خب این یک امر سوم. امر چهارم دو تا هم دیگه در این اقرار تلبیه مونده، یکی این که این تلبیه ای که بله تکرار او لازم هست اختصاص به صنف خاصی از محرمین نداره، همه کسانی که محرم شدن ولو در حال جنابت هم باشن ولو در حال حیض هم باشن ولو در حال حیض هم باشن این تلبیه گفتن از او مستحبه. خب این دلیلش دلیل بر این مطلب بله در عبارت مرحوم سید در اوربم اومده که این تلبیه گفتن مستحبه در این موارد ولو شخص بله ولو شخص جنوب هم باشد ولو حائض هم باشد تکرار تلبیه برای او مستحبه. عند ملاقات راکب عند الاثر ولو کان جنوبا او حائضا ولو جنوب یا باشه یا حائض. دلیل برای مطلب روایاتی که در باب 42 از ابواب احرام اومده در روایت اول که صحیحه حلبی باشه مرحوم صدوق به سندش از حلبی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام قال لا بأس بأن تلبی و انت علی غیر طهرن و علی کل حال، که تلبیه گفتن در هر حالی ولو شخص در حال طهر نباشه. یا در روایت دوم اون باب باز مرحوم صدوق به اسنادش از جابر از امام صادق علیه السلام لا بأس ان یلبی الجنوب. خب این بله این در این روایت اینا رو میگیره علاوه بر این که همونطور که صاحب وسائل فرموده ما اون روایات تکرار تلبیه رو که نگاه بکنیم اونو اطلاق داره دیگه، علاوه بر این دلیلی که به خصوصی تصریح کرده است به استحباب تکرار و تلبیه حال الجنابه و حال غیرتو اون اطلاقات هم بحث به اطلاقات هم فرقی نداره، اون داره که بعد از احرام شما تلبیه رو تکرار میکنین تا اند مشاهده بیوت مکه یا تا زوال عرفه ولو شخص این وسط جنوب باشد یا حائض باشد، خود اون اطلاقات شامل این مورد هم میشه. این امر چهارم. امر پنجمی که مربوط به تکرار تلبیه هست اینه که آیا تکرار تلبیه عدد از نظر عددی عدد خاصی درش موجودیت داره یا اینکه به صورت مطلق بلا قید هر فردی ولو یک بار ولو ده بار ولو 20 بار اینا هم از موارد استحباب هست عدد خاص درش موجودیت نداره. این قسمت در برگردی به روایاتی که در باب احرام وارد شده میبینیم که در اون روایات از روایات استفاده میشه که این مقداری که بله در روایات تکرار تلبیه 70 بار به خصوصی مورد نظر در اون روایات هست. صاحب وسائل هم در باب 41 از ابواب احرام عنوان باب را این قرار داد باب و استحباب تکرار تلبیه فی الاحرام سبعین مرتن فسائدا، یعنی اونی که مطلوبیت دارد به موضوعیت دارد اینی که از 70 به بیشتر باشه، یعنی اونی ولو اصل و تلبیه مستحب، اصل و تکرار و تلبیه مستحب هست، ولی 70 به بالا این خصوصیت داره. دلیلی که دلالت بر این میکنه روایتی است که در باب 41 اومده، در اون باب صاحب وسائل از کافی نقل کرده و بله و همینطور از محاسن برقی نقل کرده. سند کافی اینه که محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن ابن فضال عن رجال شتا عن ابی جعفر علیه السلام. احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن ابی عبدالله برقی، محمد ابن خالد برقی، از ابن فضال، از رجال شتا، از افراد متعددی، از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لبا فی احرامه 70 مره ایمانا و احتسابا اشهد الله لهو الف و الف ملک به برا بله اشهد الله لهو الف از ملک به براءت من النار و براءت من النفاق. اگه کسی 70 به بیشتر در احرامش تلبیه را تکرار بکنه، خداوند متعال شاهد میگیرد برای او 1,000,000 ملک را به اینکه این شخص براءت از آتش داره و همینطور براءت از نفاق داره. خب این روایتی است که در اینجا وارد شده، منتها در سند این سند کافی است، در محاسن هم به این صورت نقل شده که محاسن برقی نقل می‌کند یهود بن یزید از ابن ابی عمی و ابن فضال مثل او دعایی که یعنی همون ان رجال شتا از افراد متعددی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام ان رجال شتا ان ابی جعفر علیه السلام. تعبیر در اینجا ابی جعفر، احتمال این که ابی جعفر در اینجا امام بله رضا امام جواد علیه السلام باشه، هم عنوان ابی جعفر به امام جواد هم که اطلاق میشه، احتمال این مطلب هم هست دیگه. خب اینجا ابن فضال از افراد متعددی از امام جواد یا از امام باقر علیه السلام نقل کرده. اگر در اینجا مقصود از ابی جعفر امام جواد علیه السلام باشه، خب ابن فضال از رجال شتا از امام باقر دیگه فاسده دیگه مشکل نداره، روایت معتبره میشه بلا اشکال، چون ابن فضال از اصحاب امام جواد علیه السلام نقل کنه که لا اشکال فیه و افراد هم افراد متعددی هستن، رجال متعددی هستن. در مورد روات ابن فضال حتی بعضی گفتن اگه از یک نفرم نقل بکنه حکم به بساقت او میشه، کلام مرحوم شیخ انصاری. اگه کسی اینو نگه لااقل در جایی که از اشخاص متعددی نقل بکنه، اونجا که دیگه معلومه که تو میان اینها یکی از حتما ثقه هست دیگه، بر این اساس این حکم بی میشه. ولی اگر ابی جعفر در اینجا امام باقر علیه السلام باشه، وقت از اون رجال ابن فضال از رجال شتا از امام باقر بخواد نقل کنه، اینجا حتما یه وسائطی این وسط حذف شده. اون وسائط چیا هستن معلوم نیست، روی حساب من حیث سند روایت ضعیف میشه، حکم در او طبعا مبتنی بر همون قاعده تسامع در ادله سنن و اینها میشه، به الا القاعده نمیشه. ولی بنابر این که بله ابی جعفر در اینجا امام جواد علیه السلام باشه، سند هیچ مشکلی نداره. خب اینم مربوط به این قسمت بله مستحبات احرام. در مستحبات احرام اون احکامی که الزامی نیست ولی به صورت استحبابی جز آداب احرام ذکر شده اینا، که البته بعضی از اینها درش خصوصیاتی وجود داشت که محل نزاع و اختلاف بود که آیا این حکم لزومی هست یا حکم استحبابی. در قسمت مکروهاتی که در احرام هست، اینجا هم امور متعددی ذکر شده که به عنوان اموری که بهتر است که شخص اجتناب از اینها بکنه، به اونها را انجام نده. در بعضی از این خصوصیات هم محل اشکال و نزاع هست که آیا اینها بله حکم در اینها حکم لزومی هست یا همون حکم کراهتی به معنای اصطلاحی است که حضاوت درش هست، ولی اینکه بله منع و تحریمی در کار باشه اینطور نیست. خب در این قسمت، در قسمت مکروهات احرام بله در مناسک از اینجا شروع میکنه که در احرام اموری مکروه هست که امر اول از اموری که به عنوان مکروه شمرده شده احرام فی ثوب اسود، بل الاحوط ترک ذلک، بلکه مرحوم سید فرمودند که احتیاط اینه که این احرام فی ثوب اسود را ترک بکنه. خب دلیل بر این مطلب که چرا احرام در ثوب اسود بله ترک بشود به اینکه آیا از او استفاده حرمت میشه یا استفاده کراهت و حضاضت میشه، دلال بر حرمت میکنه یا دلال بر کراهت میکنه. دلیلی که در این قسمت بخواهد دلالت بکنه همون روایت موثقه حسین ابن مختار که در باب 26 از ابواب احرام اومده که کلینی از عده، از احمد ابن محمد، از حسن ابن علی ابن فضال، از احمد ابن عایز، از حسین ابن مختار روایت موثقه میشینه. قال قلتو حسن ابن علی، علی ابن فضال اینا باشه از اون میشه موثقه. قال قلتو دعوی عبدالله علیه السلام و همینطور نسبت حسین مختارم صحبت این که آیا امامی هست یا واقعی هستم در او وجود داره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام یحرم الرجل به ثوب الاسود، امام علیه السلام بحث این روایت فرمود لا یحرم فی ثوب الاسود ولا یکفن بهی المیتو، نه بله در ثوب اسود نه احرام ببنده و نه تکفین میت در ثوب اسود انجام بشه. خب این روایت به حسب ظاهرش نهی داره، ظاهر این نهیه، نهیم یعنی این عبارت عنوان بالایی در اون نهیه، نه لا یحرمه، اما به دلالت نهیم به حسب ظهور در تحریمه. اما چطور شده که این روایت رو حمله بر کراهت میکنن؟ این یک قرینه احتیاج داره که به وسیله اون قرینه رفعیت از این ظهور بشه. خب اینجا در مقام بیان قرینه دو قسم قرینه ذکر شده. یک قسم قرینه داخلیه هست که در خود اون روایت هست، به خاطر اینکه در کنار لا یحرم لا یکفن بهی المیتو داره در مورد تکوین، چون معلوم هست که حکم لزومی نیست، به قرینه او گفتن احرام همینه. این میشه قرینه داخلیه. یک قرینه هم قرینه خارجی هست. قرینه خارجیه گفتن که ادله ایست که از اون ادله فی حد نفی استفاده معنا میشه، روایات دیگر یا اون قاعده لوکان لبان از اون قاعده در اینجا استفاده بشه. محرمات احرام از جهت احرام دیگه، نه اینکه اون دیگه به عنوان محرم احرام نیست، نه از جهت این، اون که از جهت احرام حرام نمیشه. اون حرمت ذاتی اون تا دو مگه باشه مربوط به حرمت ذاتی میشه، حرمت ذاتی رو کسی نه.